ما هم در استفاده از ذمه به مشکل واقع شدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کردیم در مبحث هشتمی که مرحوم نائمی ترتیب مباحث تعارض رو و تعادل و ترجیح رو به اصطلاح فرمودن، به صورت مبحث مبحثی، حالا ما اصطلاحا امروز میگیم نقطه نقطه، مطلب مطلب، در مبحث هشتم متعرض متعرض به اصطلاح نکات این مباحث میشیم و عرض کردیم در مبحث هشتم مرحوم نائینی مطرح فرمودن که در روایات با فقد مرجحات بعضیاش تأخیره، بعضیاش توقفه و احتیاط. احتیاط رو زود خارج کردن، چون احتیاط در روایت واحدهی بود که چون قابل قبول نبود لذا خیلی به او اعتنا نکردن، اما به تأخیر و توقف اعتنا کردن. و دیدیم که مرحوم صاحب حدائق هم حالا مثلا 200 سال قبل از ایشان، ایشان هم همین راه رفتن، نسبت بین روایت تأخیر و توقف رو، یعنی طرح بحث اینجور شد اگر مرجحی نباشه، مزیتی نباشه، یا روایت تأخیر ببینیم یا روایت توقف. بحث اینجور از کردیم، مثل مرحوم آقای خویی روایت توقف جدا آوردن، روایت تأخیر جدا آوردن، مثلا 8 مورد بر روایت تأخیر جدا آوردن، روایت توقف هم جدا. و ما هم تقریبا تر بحث اون این کار رو کردیم. سوال اول اینه، چون داریم دیگه جمع میکنیم بحث رو، آیا همین راه درسته که ما نسبت به این راه توقف و تأخیر ببینیم، یا اصولا وقتی اخبار علاجی رو بررسی میکنیم یک طایفه توقف توش، یک طایفه تأخیره. مرحوم نائینی و دیگه مرحوم دیگه دوتا خوندیم، عبارت صاحب حدائق هم خوندیم، ایشون هم همین کار کرد. اون نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اینا نظرشونه که ما روایت ترجیح داریم، اگر ترجیح نشد چه کار کنیم؟ توقف یا تأخیر؟ روشن شد؟ اشکال ما در چی بود که ما روایت ترجیح نداریم؟ پس نکته اساسی در اینجا اینه، چون اینا قبول کردن. اصلا مرحوم نائینی گفت اگه ما اینو نگیم تعارض، این همه اخبار علاجی رو چیکار کنیم که در ترجیح وارد شده؟ عرض کردیم اون روایتی که اینا مهم میشونه در ترجیح، روایت عمر بن حنظله است که کلام درش خواهد آمد و اون کلام در حجیت نه در ترجیح، که انشالله عرض خواهم کرد. و یکی از روایات مرفوع ضرارت اونجا ارزش علمی نداره، عرض کردیم. بقیه روایات توش عنوان به اصطلاح مرجحات نداره، همچین چیزی به عنوان مرجحات نداره. این مطلبی است که، پس یک مطلب این است که این نسبتی رو که آقایان در اینجا آمدن و لذا مثل مرحوم نائینی، اولا خلاصه نظر ایشان چون دیگه خوندن احتیاج نداره، نظر ایشان اینطور میشه: اخبار توقف علی زمان الحضور و تمکن من ملاقات الامام علیه السلام و تکون النتیجه تأخیر در زمان غیبت کما علیه المشهور، فلا وجه ولا وجه للقول بالتوقف اول اخذ بما یوافق الاحتیاط. این حالا آیا مشهور قائل به تأخیرن؟ این هم محل کلام آلمانیم دا چطوریشون نسبت به مشهور داده، با اینکه یعنی اگه با فقد مرجحات ادعی که خب با وجود مرجحات قائل به سند معتبر باشه کافی، حالا میخواد موافق با بعضی عامه باشه نباشه. و دیدیم مثل مرحوم شیخ قائل به جمع الجمع معنی
قاعده دیگه، اگه سند معتبر باشه دیگه کاری به چیزی تقریبا ندارن، یاد ده حاضر دیگه هم
میکنن چرا به قواعد رجوع میکنن، میگن برمیگردیم به اصول فوقانی، عام فوقانی اگر باشه یا اصول فوقانی.
نه مشهور از آقای خویی اشتباهی هم که میگن ایشون لحاظ بیشترش روی رجاله.
خب چرا دیگه ایشون اصلا نه لحاظش، نه به لحاظ ترجیح، به لحاظ اصل حجیتشون، خب مباحث رجاله در اصل حجیت در نظر. این رأی مرحوم نائینی با انقلاب نسبت، این رأی نائینی رو خوندیم، خلاصه چون خواهم بکنم. رأی آزیا روایت الحارث، البته ایشون هرز چاپ کرده بدون الف، دیگه در زمان ما چون اشتباه نمیشد خوب بود با الف چاپ میکرد، یعنی روایت الحارث، نمیدونم خود ایشون هرز تلفظ کرده، نمیدونم. نسون فی مرجعیت تخییر اند عدم تمکن در وصول الی الامام و ان قوله علیه السلام حتی تر القائم کنایتون ان زمان تمکن من الوصول الی فهو کسریح فی شمول لحال غیبه. این روایت تاریخ تخییر صریح هست مولا حال غیبت، البته حتی ترالقائم ظاهرش اینه که زمان حضور آله ایشون زده. ما خیلی فکر کردیم که ایشون چیه، فقط به این نتیجه لزام گفتم یه عدم، من نوشتم حاشیه‌ام یه عدم، عدم شمول، لکن ظاهرن نکتش این نیست، نکتش اینه که ایشون ظاهرن قائم رو معنی حضرت مهدی گرفته.
هر کسی امام خودش
قائم، بله چرا، اونا ظاهر عبارتشون که اصلا ما هم همین میفهمیم مراد امام زمانه. حالا غیر از اون اشکال فاخر روایت حارث که فعلا فقط در زمان قرن ششم به ما رسیده، روایت حارث از کردم یه مشکل آقایان این عدم تأمل، این روایت حارث از اول غیبت صغرا به از اول غیبت کبرا، بله شمول فی حال الغیبه، صریح کل شمول فی حال الغیبه، آخه میشه روایت صریح باشه در شمول در حال غیبه، در صورتی که در قرن ششم به ما رسیده. روایت حارث منحصرا در کتاب احتجاج طبرسی آمده، یعنی اگر این کتاب ما نرسیده بود ما اصلا این روایت خبر نداشتیم. ممکنه روایت بوده، نمیخوام بگم نبوده، اما نقل نکردن، چطور میشه اعتماد بکنن نقل نکنن؟ چطور میشه اصحاب ما به این روایت عمل کردن در زمان غیبت و اصلا نقل نشد؟ من این رو از این حاشیه دیگر، این حاشیه ایشون در صفحه 763، یا حاشیه دیگه ایشون در 765 داره در رد بر مرحوم آیه کاظمی، داره لنا حق و سؤال به انه این خبران یدلو علی تخییر فی زمان الحضور محزن. نه اذ خبر الحارث، بازم حرز چاپ کرده، عرض کردن در اون زمان چون نقطه نبود و علف متوسطه نبود، اشتباه احتمال اشتباه حارث به هر بود مثل هم نوشته بشون، لذا در هر الفلام نیاردن، تو الحارث الفلام افتاد، این طور شد. ایشون هم الحرس نمیشه اما حارس کسری به نسبت الی زمان الغیبه، میگم من وقتی اونو خوندم احتمالاً غلط چاپ شده، بعد ایشون دیدم کسری به نسبت الی زمان الغیبه، اذ لان تهدید الی زمان الغائب، خوب دقت کنه، کنایتون ان مرور الازمنت سابقه ان زمان حضوری، یعنی تا وقتی که ایشون قیام بفرماید ظهور بفرماید، یعنی زمان ما، لأن از این عبارت فهمیدم که مراد ایشان به قائم حضرت مهدی ظاهرا، لأن تهدید الی زمان القائم کنایتون ان مرور الازمنت سابقت علی زمان حضوره، یعنی زمان غیبت، یعنی زمان، انصافا هم خیلی حرف عجیبیه، یعنی واقع. حالا مرحوم آزیا باز اشکال میکنه مرحوم ناینی، حالا ما البته خیلی مؤدبانه گفتیم خب واقعا این روایتی که در قرن ششم آمده اونم در کتاب احتجاج، این معیار علما باشه از قرن سوم از زمان غیبت معیار علما باشه و از اون این معنا رو فهم، مضافاً به این که متنم دلالت نمیکنه، بعد ایشون میفرماید فیخصص بها ما دل علی توقف المطلق علی فرض وجودی، که اگر ما توقف مطلق ولا یحتاج و ولا یحتاج و الی تشبث به قاعده انقلاب نسبه علی ما هو علیه من السخافه، که بسیار قاعده سخت، البته ایشون یک مقدار مرونایی تون شده، اما خب واقعا این جور فهمیدن روایات اهل بیت و برخورد با روایات اهل بیت واقعا خیلی مشکله، واقعا خیلی سخته. روایتی رو که تاریخش واضحه و نحوه وصولش ما واضحه، وقتی ما این رو معیار عمل اصحاب در ازمنه سابقه بر زمان حضور حضرت مهدی قرار بدیم، چه عرض کنم؟ علی حال این نظر مرحوم آقای ناینی، پس نظر مرحوم آقای ناینی روایات توقف حمل بشه بر زمان، اینو خوندیم تو کلمات حدائق هم بود، و از روایات تخییر هم بشه در زمان غیبت. دیگه احتیاج به انقلاب نسبت هم نداشت. جمع بکنیم بین روایات، چون در هر جهت تا تلقا امامک داره، بعضیش مطلقه بعضیش مقیده، مطلق هم بر مقید بفیم نتیجهش این میشه. بعد مرحوم آقای به اصلاح کاظمی چیز دیگه نوشتن، نسبت بین ما دل على تخییر فی زمان الحضور و بین ما دل على توقف مطلقا هی على عموم و الخصوص من بج مطلق بزن. چرا نسبت بین توقف و تخییر دیده؟ نکته چه عرض کردیم؟ آیون این دو طایفه رو با هم معارض دیدن در فقد مرجح. تو روایات ما در فقد مرجح نیامده الا در روایات عمر بن حنظله و الا در روایات مرفوع زراره که ارزش وجودی نداره. که نسبت بین مادل على توقف على فی زمان الحضور و مادل على تخییر مطلقاً و صناعت الاطلاق و تغییر تقتضی تغییر اخبار توقف مطلقاً به زمان الغیبه، فیعود و تعارض بین الادله على حاله الا ان تطرح اخبار و تخییر فی زمان الحضور لعدم العمل بها. از این راه وارد شده ایشان، وقت نتیجهش این میشه و اخبار توقف این تقریبا با مرحوم ناینی یکی میشه، اما بدون انقلاب نسبت با زمینه خارجی. مرحوم آغازی ها هم حرفش خلاصش اینه، روایت تخارس ابن مغیره مال زمان غیبت، اون روایت را هم حل بکنیم بر زمان مال حضور، پس بنابراین اخبار توقف و اخبار تخییر جمع میشه. این خلاصه بحثی که ایشون در اینجا فرمودن و ما عرض کردیم اصلا طرح مسئله روشن نیست، اصلا نسبت به این دو طایفه رو نگاه کردن روشن نیست. اضافه الی ذلك که مسئله رد الیهم و علیکم رد الینا، ردوه الینا، ادهش سن ربطی به تعارض نداره. خوندیم روایتشه، اونی که میگه ما تعلمو انهو قول اقوالنا خذو به و ما لم تعلمو فردو الینا، مسئله رد و توقف و قبول نکردن ردی نداره. و اون مسئله ای که خیال کردن روایت مقبوله عمر، چون عرض کردیم ما روایتی که بیاد بگه ترجیحی یک دو سه نداریم الا روایت عمر بن حنظله. روایت مرفوع هم که اصلا ارزش نداره، عرض کردم اون که اصلا بالکلی ثابت ارزش بحث نداره و انشالله خواهد آمد که اون روایت هم ناظر است مسئله به اصطلاح مسئله به اصطلاح حجیت، نه مسئله ترجیح، که انشالله عرض خواهد شد. وقت اینجا این سوال میمونه، روایاتی که ما در باب تخییر داریم نسبتاً عددش زیاده، از کنم آقای خویه هشت رو نوشتن، دو تاش به تعبیر ایشان و سه تاش تطبیقیه، سومی رو ایشون نیوردن، سه تاش تطبیقیه. امام فرمودن مخیران به عیتن عملت من باب تخییر من باب تسلیم، این روایات تخییری که و انشالله تعالی حالا ما خواهیم این بحث تمام بشه. یعنی در ذیل این مطلبی که ایشون به عنوان تخییر چهارم آورده، اونجا ما دو مرتبه این مطلب رو شرح میدیم، چون چهار تا مطلب به عنوان تنبیه مرحوم آینا. پس اولا روشن شد که این مسئله که ما بیایم نسبت بین اخبار توقف و اخبار تخییر رو بیان بکنیم، نسبتی نداره، نکته‌ای نداره. این نکتهش اینه که خیال کردن اخبار تخییر یا اخبار توقف بعد از فقد مرجعه، اینطور نیست، هم چیزی نیست، وجود نداره. فقط یه روایت واحده سوا تمام رو نهنزله که اونم توش توقفه و اونم ربطی به این حرف، اونم حتی تلقا امامه که زمان حضوره. عرض کردیم این روایات رو کلی گرفتن خود این اشکال داره. در حقیقت نظر امام علیه السلام بیشتر به این بوده که به حسب حال افراد و خصوصیات راه‌ها و نکاتی رو بیان بکنن برای اینکه این تصور تعارض از بین بره. خب حضرت در اون روایت فیض داره که همه که پیش من میان من یک مطلب بیشتر نمیگم، فلما یخرجون من عندی، هر کدوم برای خودشون یک مطلب میگن که من حالا انشالله از واقعا این ظهور زنادقه در کوفه در زمان امام صادق خیلی تأثیر گذار بود، فوق العاده، چون عده از اینا متستر شدن، هم امام رضا علیه السلام این مطلب داره و شروع کردن به تأویل، مثلا از صلات و رجلون، از زنا رجلون، از صوم و رجلون، از زکات و رجلون، نمیدونم از خمر و رجلون، مثلا صلات علی بن ابی طالب، علی دوست داری کافیه، تصریح داره. یه روایت مفصلی است، این روایت در کتاب بصائر الدرجات مال مرحوم صفار آخراش 3-4 صفحه به آخر مونده اونجا آمده. مفضل میگه نامه نوشتم امام نامه به من جواب داده، این جواب امامه. و اما قوله که ان الصلاة رج قولهم، امام میگه این بیهوده است. یا مثلا شعار اذا عرفت الامام فاسنع ما شئت، تو همین نامه آمده. و منها این که یترادفون علی المرأة الواحد فی الواحده فی المجلس الواحد، تو همین روایت آمده. یعنی یه نوع اباحیگری رو به اسم ائمه علیهم السلام، یعنی چیز عجیبش این بود. حالا فاصله زیادی بین کوفه و مدینه نیست، با وقاحت تمام اینها رو به ائمه علیه. و بعدم برون اینکه این علوم باطن است و باطن است و خفیست و ائمه به همه نمیگند و تقیه میکنند و جلو دشمنان نمیگند و این خصوصی و از این حرفایی که لاتایلاتی که همیشه یه مشتری خاص خودش داره، افراد منحرفی داره که دنبال این حرفا بیفتن. علی حاله به ذهن ما میاد که روایت توقف اختصاص به حاله اصلا تعارض نداره. الرد الینا
داخل اعتقادات که از خوبصادات اینا بیشتر که حضرت هم فقه و مشرکون اینا میگن من قال قال فقه و مشرکون بیشتر در اعتقادات.
تو اعتقاد عرض کردم مواردش مختلفه، بعضیش اعتقادات
تخییر کم تره مثلا بحثه.
اما بحث تخییر به طور کلی چون بعد خواهد آمد، مرحوم نایین در صفحه 766 آیا تأخیر در مسئله اصولی است در مسئله فقهی، ایشون میگه تأخیر در مسئله اصولی است، ما اونجا توضیح خواهیم داد. اگر تأخیر رو از باب تسلیم گفتیم، البته خود مرحوم نایین هم ملتفت شده ها، نه اینکه میخوام بگم ایشون نه، ایشون تو اون مثال تطبیقی ملتفت شده، لیکن در مثال تطبیقی نه، جدی هم همینطور. اگر تسلیم از باب تسلیم باشه این تأخیر در مسئله فقهی است، اگر از باب حجیت خبر باشه تأخیر در مسئله اصولی است، مثل مبنای کفایه. اگر معیار تأخیر مثلا این باشه، این روایت اذا سمعت بن اصحاب کل حدیث و کلهم ثقتون فموسعون علیک حتی تر القائمه فترد الی فموس و کلهم ثقتون، این توش نداره ترجیح داشته باشه نه، این بنابر این که حجت خبر ثقه و کلهم ثقتون اشکال، اولا خبر که مرسله، این در قرن ششم به ما رسیده، هیچ سابقه تاریخی نداره. خیلی خب، حالا با تمام قطع نظر از اون جهات مصدرش و ریشه خبر، اون چی که در اینجا هست، ما یه نکته رو عرض کردیم، این نکته خیلی قابل اعتناست. صیغه در روایات معلوم نیست به این معنی، عرض کردیم مثلا آقای خویی صیغه در عبارت نجاشی رو متحرز عن الکذب میدونه، صیغه متحرز عن الکذب. ادعی گفتن صیغه در عبارت نجاشی یعنی متحرز عن الکذب و امامی، ادعی گفتن امامیون عدلون ظابط. خب ما این احتمال ما داریم که اصلا این صیغه ایشان توثیق فهرستی باشه نه رجالی باشه، یعنی ایشان قابل اعتماده و کتابی که به ایشان منصوبه قابل اعتماده، مراد روایات ایشان و کتاب ایشان باشه، اصلا رجالی نمیشه، از رجال خارج میشه. در روایات داره فعنی باعثون علیکم ثقتی، ثقتی در اونجا رجوع مستم وکیل ایشانه. گاهی ثقه به معنای وکیله، گاهی ثقه افیونوس ابن عبدالرحمن ثقتون آخدا انها معالم دینی، یعنی این اعتقاداتش صحیحه، چون ایشون بلنسبت تجسیم و نمیدونم قیاس اینها به ایشان نسبت داده. پس این خوب دقت بکنیم و کلو ببینید اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقتون، این چرا ثقتون رو آوردن؟ احتمال داره متحرز عن کذب باشه، این احتمالاتی هم که ما عرض کردیم.
خب الان شما اینا کدوم بشن
نمیتونیم من رو بشن بگیم، من برای خودم حرف موفی نمیزنم. احتمال داره ثقه متحرز عن، محتمل داره یعنی مورد اعتماد شماست کلام امام درست نقل کرده، یه شخصی است که از امام از مدینه که میاد مورد اعتماد. ببینید چون داره من اصحابه، اولا غیر اصحابه که داره و کلهم ثقت. آقای خویی ثقه رو متحرز عن کذب میدونه، خبرش هم حجت تعبدی میدونه، دقت کنه. اگر معیار رو اینجور بگیریم، حدیث رو اینجور بگیریم، یعنی حدیث رو بگیم حجیت خبر ثقه رو که آقای خویی فهمیدن تعبدن، این حجیت اصولیه، این تأخیر اصولیه، این تأخیر اصولیه. چون مرحوم ناینی این مسئله رو بعد خواهد آمد، من الان اینجا چون این توضیح ندادم الان اشاره کردم، اگر معیار این باشه حجیت خبر ثقه و تعبدن، امام بفرماید تأخیر، یعنی از این باب، اینم حجت اونم حجت، بحث از حجت به اصول برمیگرده. اما اگه من باب تسلیم، یعنی تسلیم به عهد امامت و مسئله امامت که کلامی است، مسئله کلامیه، باب تسلیم مسئله کلامی است و تطبیقی که امام فرموده در باب تأخیر در فقه، میگه آقا روایت، میگه آقا من نماز نافله صبح تو محمل بخونم یا رو زمین، جواب دادن امام دو جور روایت داریم، یه روایت داریم در محمل بخون، یه روایت، حالا نکتهش هم عرض خواهم کرد، روایت دوم امام نمیگه تو زمین بخون، میگه لا یصلی الا علی الارض، الا داره، خیلی عجیبه. بعد امام میگه تو مخیری. من فکر میکنم جهت تسلیمش این کلمه الا بوده، یعنی میگه آقا ما چطور این دو تا رو با هم جمع کنیم، تأخیر، میگه الا علی الارض، میگه نه اینه تو تسلیم بکن به امام. امام نکته ای بوده که اینجا تعبیر به الا علی الارض کردن، این از وابط من این نکته رو من به ذهنم رسید، چون در اون روایت نداره که سل فی المحمل و سل علی الارض، در اون یکی دومیش داره لا یصلی الا علی الارض، الا داره. شاید شبهه ای، مثلا ما روایت داریم فرض کن نماز جمعه بخون اگر امامی دارم، اذا کان لهم امامون یخطب، که آی خوین شاهد جمع قرار دادن بر روایت نماز جمعه، یعنی اگر اقامه شد یجب الحضور، اما اقامش واجب نیست، مخیر است، فعلا یجب الحضور. اذا کان لهم امام، این شاهد بر روایت داره که اذا اذن صلات اذا دخل الوقت فصل صلاته، رو جمع کردن بین ادله نماز جمعه و ادله نماز جمعه ظهر رو به تأخیر، و طبق این قاعده که تأخیر زن به زمان غیبت، گفتم پس در زمان غیبت شما مخیرین بر نماز جمعه و نماز ظهر.
یعنی من از اون محمله قبول ندارم،
قبول دارم، میگه مخیرین
الا علال عمز،
همین دیگه، تعجب همینه، بازم امام میگه مخیرین. وقت تسلیمش کجاست؟ تسلیمش اینه که اگر تعبیر الا هم آورد تو تسلیم بکن، بگو امام علیه السلام نکته‌ای دانسته که این تعبیر که، بعدش هم این توجه نشده در اونجا خود امام در روایت نقل میکنه، اونجا بحث حجیت نیست، طریق نیست،
یعنی ثابته، مسلمه،
مسلمه بین دو تا حکم که مسلمه. انشاءالله عرض خواهیم کرد فرق بین تسلیم و تأخیری که مسئله روشن شد در مسئله اصولی، در بحث ظاهری طریق، در بحث تسلیم حکم طریق نیست، مسلمه. وقتی امام میفرماید دو تا روایت، یعنی مسلمه این مطلب، و توی روایتی که مال اون اخبار رضاست مسلم گرفته، ولذا عرض کردیم اگر تأخیر رو به لحاظ ادله حجیت نگاه کردیم میشه اصولی، اگر تأخیر رو به لحاظ حکم دیدیم میشه مسئله فقهی، و ریشه‌ش هم ریشه کلامی، اصلا ریشه اصولی نداره. یعنی در شریعت مقدسه عده از احکام اینجوریه، طبیعتا قابل دو طرفه، مثلا نماز جمعه در زمان غیبت هم قابل خوندن هم قابل ظهر خوندنه، هر دو رو داره، هر دو قابلیت رو داره، مشکل نداره. در یه روایت هم نماز جمعه، در یه روایت نماز ظهر، جمعش میکنیم به تأخیر، ما بینه هم و تعارض برداشته میشه. اما تو ما به نظر ما این نحوه جمع قابل خدشه است، دیگه وارد بحث فقهی نمیشه. پس بنابر این نکته تأخیر هم اجمالا روشن شد. انصافا در روایات تأخیر که ما مثلا اینجا اداست فانت و تموسع علیک حتی تر القائم، ایشون تر القائم زد به زمان غیبت، مرحوم آزی ها، که خیلی بعیده، تر القائم به زمان حضور، زمان غیبت نیست، فترد الی. حالا این فموسع علیک نداره من باب تسلیم، اگر باب تسلیم داشت میشد کلامی، این چون باب تسلیم نداره میشه. وقت در روایاتی که تطبیق شده، وقتش نیست که چون نخوندم روایت تأخیر، اشاره دارم میکنم، در روایاتی که تطبیقه خوب دقت کنیم، دو تا روایت تطبیقه، در یکیش داره به ای ما اخذت من باب تسلیم و سعک، توی یکیش داره موسع آن علیک، تسلیم توش نداره، اشتباهه.
نتیجهش
اینه که حمل مطلق، یعنی نه که هم واضح مراد موسع آن علیک، وقتی که امام میفرماید، یعنی بحث طریقیت نکنیم، موسع آن علیک من باب تسلیم، وقتی امام میفرم دو تا روایت شده دیگه جای بحث این نیست که شما بیاین ببینین ترجیح بدین این خبر رو به اون خبر، یا بگین اند فقد المرجح، اصلا بحث ترجیح اینا مطرح نیست. در این راجبه این. حالا چون ایشون تنبیهاتی دارن و تنبیه چهارمش یک مقداری مفصل تره، من سریع متعرض تنبیهات ایشون میشم. مرحوم ناینی میفرماید که اختصاص عدله تأخیر به تعارض روایاته و اما تأخیر شامل بشه برای تعارض در جرح و تعدیل در طرق روایات، این دیگه شامل خیلی واضحه. دیدیم دارو چویشون تنبیه رو بیان فرمونده بس نجوه همین ابو سالم سالمین مکرم ابو خدیجه نجاشی میگه سقطان، یا حتی سقطان سقه میگه، و شیخ میگه ضعیفون کما هو مشهور، یکی ضعیف دونست، میگه پس ما مخیریم در اون روایت ابو خدیجه مخیریم به خاطر روایت تأخیر. واضحه این مطلبی که ایشون فرمودن واضحه. مطلب دومی که ایشون به این نکته توجه فرمودن مرحوم آقای ناینی، و این مطلب رو اگر باز میکردن خیلی مهم بود، متاسفانه روی این مطلب زیاد کار نشده، که این مورد تأخیر در جایی است که دو تا روایت باشه، اما اگر دو نسخه باشه تأخیر نسخته نمیگیره. این توجه به نسخه و مقابله متن الحمدلله باز پیدا شد در کلمات، چون در کلمات علمای معاصر ما و سابقین هم خیلی توجه دقیق به متن نبود، واضحه. و این معناش اینه که اینا توجه به متن پیدا کردن. عرض کردم از وقتی که بحث رجالی مطرح شد، مباحث سند پیگیری شد، یواش یواش توجه به متن هم پیدا شد. یعنی مثلا فرض کنید مرحوم علامه در حدود قرن مثلا هشتم سال 726 وفات ایشونه، متعرض بحث رجالی شدن، و در سال مثلا 1000 مثلا 1100 که مرحوم 1016 که 1000 به اصطلاح 16 چند مرحوم صاحب ماله، مرحوم صاحب ماله، یعنی تقریبا میشه گفت سه قرن بعد ایشون متوجه متن شد. حالا صاحب معلم وفاده شده نظرم 1016 باشه، 1016 باشه به نظر من، یا 1010 باشه. مرحوم شهید سال 965 شهادت شهر علامه والی، یا 66، یه 40 سال بعدش سوال ایشان، 1000 خورده یه وفات مرحوم صاحب معلم، الان دقیقا تو ذهنم نیست. علایه حاله صاحب معلم در منتقل جمان متعرض اختلاف نسخ شد، و این کار بسیار کار خوبی بود، کار منتقل جمعان، متاسفانه خود ایشان تکمیل نفرمودن، فوت کردن، و متاسفانه فقط متعرض روایات صحیح و حسن شدن، متعرض روایات موثق و ضعیف نشدن.
1011
میگم تو ذهنم این بود، نه من چون یه نسخه از معالم دارم 1016 یادم میاد که میدونم، یا 116 مثلا 100 سال بعد علایه حاله 1011 حساب معالم. حالا معالم رو 1000 گرفتیم، مرحوم علامه رو 700
955
966 شهید ثانی پدر ایشان، یا 65 یا 66 علایه حالین که به ماکان. پس بنابراین دقت بفرمایید، اولین کسی هم که من خبر دارم ها، البته خبر خودم بیم، اولین کسی که من خبر دارم که متعرض متن شد و مخصوصا تهذیب، شهید ثانی پدر ایشان در درایه است. ایشون متعرض شده که نسخ تخلیل، یعنی روایت تهذیب اختلاف دارن، مخصوصا گاهی در یه حدیث مثلا مال زراره است در تهذیب یک جوره، در کافی یک جوره، و هر دو هم مال زراره است. اولین باری که ما دیدیم، چون قبل از ایشان ندیدیم اصحاب ما متعرض این نکته شده باشن، اولین کسی که متعرض این نکته است در قرن دهم مرحوم شهید ثانی در درایه است، اونی که من تالا دیدم، و بعدم مرحوم صاحب معالم پیگیری کرد. متاسفانه مع کله علی کل حال این کار نشد. ایشون این تعارضی رو که در نسخ تهذیب هست این رو از مورد تأخیر خارج کردن. بعدم خب راست مطلب ایشون ناقصه، یعنی مشکل اینه که اینا عملا انجام ندادن، ما عملا در فقه انجام دادیم، تطبیق کردیم مفصلا و عملا این کار رو انجام دادیم. بعدم ایشون فرمودن که رجوع به تأخیر بعد از مرجع فقد مرجعاته، که ما چون قبول نداریم مرجعات، خواهی نخواهی با این تنبیه سوم ایشون رو قبول نداریم. تنبیه چهارم ایشان مهمه. این تنبیه چهارم ایشان، آیا تأخیر در متعارضه تأخیر به اصطلاح مسئله اصولی است یا مسئله فقهی است، یا تأخیر واقعی است یا تأخیر ظاهری است؟ فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.